تربیت ماست
همینطور.
در خانواده،
یعنی یک باور مثلا درونی شده و پذیرفته شده به راحتی منتقل میشه اون، بله، به زبان ساده، تا اینکه ما بخوایم از ابزارهای مختلف استفاده بکنیم برای چیزی که خودمون بهش عمل نمی‌کنیم.
بله دقیقاً همینطوره. ضمن این که فرزند من باید ببینه که خروجی این نماز مثلا اخلاق خوب پدر و مادر و محبت و عشقشون هست.
بله.
حالا در احوالات مرحوم آیت الله علامه طباطبایی بیان میکنن که صاحب تفسیر سترگ المیزان که ایشون اصلا نابغه، یعنی هنوز کسی در واقع جایشون رو نگرفته، اون تواضع ایشون نقل هست که ایشون بسیار لطیف بودن، بسیار مهربان بودن، کلمات محبت آمیزی که ایشون با اون جایگاه علمیشون و فرزندانش نقل میکنن که ایشون وقتی میخواستن ما رو برای نماز صبح بیدار کنن 20 دقیقه زمان میذارن. مثلا شما در نظر بگیرید یک فردی با اون سابق و با اون مشغله کاری که حالا مثلا صاحب تفسیر هستن، بله، چقدر 20 دقیقه مینشستن دست و پای ما رو نوازش میکردن، الفاظ خوب به کار میبردن که شما بیدار شید، مثلا یه همچین الفاظی که فرشته ها منتظر شما هستن، و میگفتن ما از قصد خودمون رو به خواب می‌زدیم که لذت می‌بردیم
بیشتر نوازش ببینیم.
بله و این حالا مثلا شما در نظر بگیرید این اتفاق اگر همین یک مسئله، یک روند، یک عادت
بشه در خانواده‌ها
و مادرها نسبت به فرزندانشون،
الگوهای ارزشی
بله.
ما هستن.
خیلی متشکرم. تأثیر تربیت رو فراتر بکنه.
سپاسگزارم. البته در برنامه تورنج علاوه بر این که ما از نظرات کارشناسی ارزشمند در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کنیم، یکی از راه‌های اطلاع رسانیمون هم استفاده از کتاب و کتابخانیه. به ساعت 11:31 رسیدیم. در این فرصت میخواییم ارتباط بگیریم با کارشناس بخش معرفی کتاب، جناب استاد قنبری بزرگوار، مؤلف و نویسنده خوبمون. سلام و درود بر شما آقای قنبری بزرگوار.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حسن‌پور، همچنین خدمت مهمانان برنامه و سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه تورنج، در خدمت شما هستم.
بزرگ بارید، انشالله که همچنان در صحت و سلامت باشید. ما هم مشتاق شنیدن نام کتاب امروز هستیم.
ممنونم، لطف داریم. پیشا پیش حلول ماه مبارک رمضان رو هم خدمت شما شنوندگان عزیزمون تبریک عرض میکنم و به همین مناسبت و بحث بسیار خوبی که در استدیو شنوندش هستیم، کتابی رو معرفی میکنم تحت عنوان تربیت دینی و فرزندان ما.
بله.
این کتاب دو مؤلف داره خانم حسن‌پور، مؤلف اولش دکتر حامد اختیاری و مؤلف دوم سرکار خانم دکتر فاطمه دهقانی هستند که انتشارات مهرفان کتاب رو به چاپ رسونده و من مقدمه و فهرست کتاب رو وقتی نگاه کردم خودم حقیقتا جذب شدم. سوالات بیشماری که بالاخره فرزند من در دوران بلوغ از من میپرسید میدیدم خیلی جوابش توی این کتاب هست. اینکه اصلا ما چرا به معنویت نیاز داریم، هویت مذهبی بچه‌هامون رو چطور میتونیم غیر مستقیم براشون شکل بدیم، نقش و اون عناصری که در خانواده میتونه این فرهنگ سازی رو ایجاد بکنه بدون اشاره مستقیم کجاست، هدف زندگی، تکالیف فردی، همه این موضوعات در مقدمه این کتاب آمده و در فهرست این کتاب من همه این موضوعات رو نگاه کردم. ما یک سری ویژگی هایی رو خانواده میتونه داشته باشه، همطور که الان بخشش رو آقای دکتر و خانم دکتر اشاره کردن، به زیبایی توی این کتاب روش اجرایی و چارچوب مندش به خوبی بیان شده. این کار یک کار پژوهشی است که آقای دکتر باقر قباری هم که مقدمه بسیار خوبی رو برای این کتاب نوشتن تاکید کردن که این کتاب میتونه به آموزش خانواده ها از روش های غیر مستقیم، همونطور که مصادق علیه السلام فرمودن کونو دعا فنناس به غیر السنت کم، یعنی اگر میخواییم کاری رو انجام بدیم بهتره که عملی باشه، مثل همین ناز و نوازشی که خانم دکتر اشاره کردن برای بیدار شدن توی نماز، چقدر شیرینیش و حلاوتش هنوز زیر زبونشون مونده، میشه این کار رو انجام داد. من کتاب رو مجدد معرفی میکنم و خانم حسن‌پور این کتاب نسخه الکترونیک هم داره، عزیزان شنونده میتونن از نرم‌افزارهای کاربردی مطالعه کتاب دریافتش بکنن. اسم کتاب هست تربیت دینی و فرزندان ما.
بله.
کتابی برای آموزش باورهای معنوی به فرزندان برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی که جناب آقای دکتر حامد اختیاری و سرکار خانم دکتر فاطمه دهقانی نویسندگان این کتاب هستند. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. بسیار کتاب ارزشمندیه عزیزان. ما هم به شما پیشنهاد میکنیم کتاب تربیت دینی و فرزندان ما رو مطالعه بفرمایید تا انشاءالله پاسخگوی فرزندان عزیزتون در این زمینه باشید. انشاءالله که تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. در صحت و سلامت باقی باشید و برای ما بهترین ها رو همیشه انتخاب بکنید و معرفی کنید. سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون. خدا حافظ شما.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. پشت دیوان هر خونه یه حادثه منتظره تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره.
خیلی متشکریم از اینکه همچنان برنامه شنونده برنامه تورنج هستید. موضوع ما اهمیت نقش والدین در انتقال صحیح فرهنگ ملی و مذهبی به فرزندانی که از حضور ارزشمند کارشناسان خوبی مثل آقای دکتر فاطمی راد، خانم دکتر فرزی و خانم دکتر طبری عزیز بهره میبریم. خانم دکتر فرزی، برامون بفرمایید که معنویت و مذهبی که درون نظام خانواده جا داره چقدر میتونه باعث انسجام بین افراد و جامعه بشه؟
معنویت که قطعاً خیلی تأثیر بزرگی داره و یکی از پایه‌های خیلی مهمه روابط بین افراد هست. در واقع اکثر حالا آداب و سننی که در طول تاریخ ما این زمینه رو با خودمون
داریم، بله
اینها همه
پیشینه تاریخی ما، همچنان مذهب و معنویت یه الگو بوده و در خانواده های ما در واقع نشسته و ثبات داره.
بله.
حالا این که خانم دکتر فرزی، این بایسته ها و این ارزش های دینی و اخلاقی چگونه به نسل های آینده منتقل شده که تونسته اون انسجام فرهنگی رو در کل جامعه ایجاد بکنه، یه موضوعیه که الان مورد سوال حتی شنوندگان هم هست. من الان پیامکی دارم از خانم آزاده از تهران که برامون سوال نوشته که چرا جوانان ما دوچار دوگانگی ارزش ها میشن؟ چرا جوان من در سن جوانی با تغییر خود مواجه میشه که من نمیدونم باید با چگونه رفتار کنم؟
ببینید، یکی از مواردی که میتونه آسیب جدی این زمینه باشه و میتونه ممانی که از متاسفانه دلایل این موضوع باشه، این هست که خوراک های فرهنگی و معنوی متفاوت و بعضن غلطی داده میشه به فرزندان ما. یعنی اگر من فرزند رو در مسیر یک ثبات معنویت و مباحث ملی مذهبی دقیق قرار ندم به عنوان پدر و مادر در درجه اول و بعد به عنوان مثلا مسئول امور تربیتی و فرهنگیش در مدرسه و در جامعه، طبیعتا فرزند ما و نوجوان و جوان ما دوچار چالش های دوگانگی میشه و این هم مطالب بعضن غلط دینی در ذهن او انتقال پیدا میکنه.
بله.
یعنی میتونه رسانه این خوراک غلط رو بده، میتونن بعضن مربیان چه باید کرد. ببینید، یکی از مهمترین اتفاقاتی میتونه که جلوی این آسیبو بگیره این هستش که پدر و مادرها بتونن یک عادتهای قشنگی رو در فرزندانشون از نیاکان و از اون الگوهایی که قدیم بودند و بارز و شاخص و موفق بودند در همدلیهای خانوادگی بست بدن و گسترش بدن. خیلی میتونه کمک بکنه. مثلا ایجاد عادتهای منظم، مثلا به عنوان مثال من یه نمونه مستاقی در نظر بگیرم، من اگر تقریبا من هفته یک بار یک برنامه ریزی منسجم داشته باشم، هرچند زندگی شهرنشینی یه خود کار رو شاید سخت کرده باشه، اما واقعیت اینه که با یه برنامه ریزی کوچیک میشه این کار رو کرد، به شرط اینکه من واقعا بخوام و راهش رو هم پیدا میکنم
و تداوم داشته باشه، تکرار داشته باشه.
تو مسئله تربیتی طبیعتاً این ثابت قدم بودن خیلی مهمه، یعنی مثلا اینجوری نباشه که من دو ماه این کار رو انجام بدم دیگه رها کنم. مثلا پدر و مادر حالا به عنوان نمونه بشینن به اتفاق نوجوانانشون کتاب‌های داستانی غنی و قوی رو از نیاکانی که الگوهای بارز ملی مذهبی ما بودن بیان بکنن و خواهناخوا اثر تربیتی پررنگ خودش رو در نوجوان ما خواهد گذاشت. البته که سخت نشه، یعنی مثلا اینجوری نباشه که خیلی ساعت‌های طولانی باشه، ولی
جذاب باشه، به زبان
بله
روز باشه،
جذاب باشه و مورد پسند و باب طبعشون باشه.
خیلی متشکرم.
یه اجازه بدین من از لحاظ روانشناسی این مبحث تعارض رو چند تا نکته بگم. والدین عزیز توجه کنن که تعارض در رفتار کودک برگرفته از زندگی والدین، اصلا هیچ برو برگردی تو این قضیه وجود نداره. اوایل عرایزم خدمت سروران عزیز شنوندگان عزیز عرض کردم که والدین باید زبان گفتارشون مطابق با رفتارشون باشه. وقتی ما والدین گفتارمون این رفتارمون نیست، تعارض ایجاد میشه. والدین عزیزی که این مشکل در بچه هاشون میبینن، اول برگردن به زبان و گفتار خودشون و رفتارشون دقت کنن. ممنونم از این شنونده عزیز که همچی سؤال کلیدی رو مطرح کرد که من در اکثر سخنرانیام بعد از سخنرانی تو جلسات پرسش و پاسخ والدین به این سؤال میرسم. این سوال سوال کلیدیه. دوستان دقت کنین، خانواده را اگه ما یه بوستان در نظر بگیریم، والدین باغبان اون بوستان هستند. گلهای اون باغ اگر دچار آفت بشه، مقصر والدین که باغبان هستن نه اون گلها. پس اگر بچه های ما دچار تعارض شدن، برگردیم به رفتارهای خودمون و گفتارهای خودمون. وقتی میگیم راستگو باش، خودمون اول باید صداقت داشته باشیم. وقتی میگیم درست کار باش، اول باید خودم تو عمل این رو اثبات کنم. اگر اثبات نکردم و دروغ گفتم، مطمئنن این تعارض در ذهن فرزند ما ایجاد میکنه و این مشکلات عدیده رو براشون فراهم میکنه.
بله خیلی متشکرم. دوستی به نام رضا از کرج هم برامون پیامک زدن و از تضعیف روابط خانوادگی و فرد محوری جوانان در واقع صحبت کردن و گفتن که این به فرهنگ بومی و مذهبی ما لطمه میزنه. خب دکتر طبری عزیز، شما بفرمایید خانواده در گسترش سبک زندگی ایرانی اسلامی و در واقع در مقابله با این فرهنگ انزوا طلبی چه خدماتی میتونه ارائه بده، چقدر میتونه در جامعه مؤثر باشه؟
بله قطعا خیلی نقش پررنگی میتونه داشته باشه، ضمن این که خب ما باید توجه بکنیم به حواشی این بحث. ببینید میبینیم مثلا توی شهرستانهای کوچیک، توی روستاها هنوز این ساختارها وجود داره. بله. یعنی این زمینه های فرهنگی هست برای اینکه
به ویژه تو مناسبت ها. بله. الان مثلا مناسبت های ماه رمضان میبینیم مثلا سحرخوانی هاشون هنوز هست،
که وجود داره.
صبح هاشون با اذان صبحی که مسجد پخش میکنه کاملا شنیده میشه و همه حسش میکنن. شاید در شهرها کم رنگ داره.
مؤذن هایی که تو کوچه ها بدون بلنگو اذان میگن،
بله،
اینا خاطراتی که تو روستاها الان خاطرش ده، ولی هنوز تو خیلی از روستاهای ما مرسومه.
بله. این زمینه ها اونجا وجود داره، ولی خب این یک مقداری الان لوس میشه اگه ما بخوایم همین قالب رو بیاریم وارد بکنیم توی شهرهای بزرگ. در نتیجه اینجاست که نقش خانواده پررنگ میشه. یعنی چی؟ یعنی من والدین بیام این رسم و رسوم و این آداب رو برای خودم بومی سازی
یعنی
کنم،
یعنی در چارچوب خانواده برای خودم،
برای بر اساس سلایق و رفتارهای فرزندان خودم اینها رو بومی سازی کنم. مثلا چطور؟ همین سحری بیدار شدن، همین عیدی دادن های توی نوروز، همین مدل مهمونی ها، من برای خودم یک سنت درست کنم، نه به این معنی که بخوام اون سنت قبلی رو دستکاری کنم یا تغییرش بدم. من یک عادتی دارم به عنوان پدر یا مادر، وقتی این کار رو انجام میدم، این سنت رو انجام میدم، این غذا رو میپزم، یعنی ماه رمضان آمده، یعنی محرم شده. و این ممکنه متفاوت باشه با خونه یک مسلمان دیگه. خیلی وقتها من سلیقه فرزندانم رو در نظر میگیرم و اصلا اونها رو دخیل میکنم. وقتی بچه ها از سن کم توی این آداب و رسوم دخیل میشن، این درشون نهادینه میشه و به عنوان یک میراث فرهنگی عمیق وارد بافت هویتیشون میشه و اینها رو در واقع جدا میکنه از اینکه دوچار اون تعارض بشن. وقتی این جزء هویت فرهنگی فرزند من هست، هر چقدر هم بره بیرون نمادهای دیگه ببینه، خیلی کمتر دوچار تعارض میشه. چرا؟ چون در بافت خانواده همه اینها براش تداعی میشه و هر وقت اون قضا رو، اون چیز ساده رو، اون سنت ابتدایی رو، اون شکل عیدی دادن خیلی مبتکرانه رو که از جانب پدر و مادرش دیده ببینه، همه اینها براش نهادینه میشه. و ضمن این که بله، و وقتی این با همون رابطه عاطفی عمیق همراه بشه، مسلماً ادامه دار خواهد شد و به این راحتی دستخوش تغییر نمیشه.
ای دکتر فاطمی راد، بفهمید چه وقت خودباختگی فرهنگی ایجاد میشه؟ اصلا چه آسیب‌هایی میزنه؟ از بین رفتن فرهنگ ملی و مذهبی چه پیامدهایی میتونه برای نسل آینده داشته باشه؟
نکنید وقتی که ما ارزش داشته‌های خودمون رو ندونیم، اون خودباختگی فرهنگی ایجاد میشه. وقتی به داشته‌های خودمون قانع نباشیم، وقتی که ارزش و ابهت و اهمیت و گرانسنگ بودن اون آداب و رسوم خودمون رو قدردان نباشیم، این باعث میشه که من اینجا باید خدمت شنوندگان عزیز بگم که رسانه ها در این خودباختگی خیلی مؤثرن، تکنولوژی خیلی مؤثره. جالب اینجاست که خیلی از اندیشمندان و گردشگران اروپایی، آمریکایی، آفریقایی وقتی وارد روستاهای ما میشن، از فرهنگ، آداب، رسوم، غذاها و جاذبه‌های گردشگری روستاهای ما بهترین لذت رو میبرن. ولی متاسفانه خیلی از جوانان، نوجوانان ما فکر میکنن که کشورهای اروپایی و غربی جاذبه‌های بهتری داره. خب اینجا ما کوتاهی رسانه‌هامون در معرفی آداب، رسوم و فرهنگمون رو مشاهده میکنیم. باز برمیگردم به اون مبحث اولیه که گفتم، علت اصلیش اینه که گرد آورنده های خوراک فرهنگی ما اون ذائقه سنجی رو برای نوجوان من نکردن، نیومدن مطالعه تطبیقی انجام بدن. شمایی که میخوای بری فلان کشور، بیان ببینن استقبال برای مهاجرت یا بازدید یا گردشگری به چه کشورهایی بیشتره، جاذبه های فرهنگی اون کشورها رو در بیارن، با جاذبه های فرهنگی مناطق مختلف کشور خودمون مورد بررسی قرار بدن، تصویری، جذاب، مطابق ذائقه چه کودک، چه نوجوان، چه جوان ما، اون زمان این اتفاق نخواهد افتاد.
بله، متشکرم. البته ما اشاره هم داشتیم در پیامکایی که دوستان بهمون زده بودن از بیلبوردها و این تبلیغاتی که شهرداری ها به خصوص در اتوبان ها و اماکن عمومی نصب میکنه که استقبال کرده بودن، خیلی متفاوت شده آقای دکتر، از جملات بسیار تاثیرگذار و تصاویر بسیار زیبا استفاده میکنن. البته نه فقط شهرداری ها، تمام نهادهای فرهنگی مثل مساجد، مثل خانه محله ها در این ایام میتونن تاثیرگذار باشن که تاکنون هم بودن و انشاءالله از این به بعد بیشتر هم شاهد خواهیم بود. خانم دکتر فرضی عزیز، فرصت های پایانی برنامه رو در حال سپری کردن هستیم. میخواییم از زبان شما بزرگواران از هر کدوم 20 ثانیه در واقع بهتون فرصت بدیم که از زبان خودتون هر آنچه که لازم میدونید به عنوان راهکار که در خانواده خودتون استفاده میکنید برای پررنگ کردن فرهنگ ملی و مذهبی به شنونده های ما هم منتقل کنید.
خواهش میکنم. من به نظرم میرسه که حالا این که مرتب در
عرایزه بنده اشاره شد، نقش بی بدیل خانواده، من باز اشاره برای این موضوع دارم که بحث محبت و عشق به پدر و مادر به فرزندان بسیار خاصه. یعنی اگر برای بچه‌ها ملموس بشه و این مطلب جا بیفته که پدر مادرها اونها رو عاشقانه دوست دارن، بنابراین حرف شنویشون هم بیشتر میشه.
سپاسگزارم خانم فرزی عزیز، شما بفرمایید.
طبری هستم.
خانم طبری ببخشید.
بله، من هم تایید میکنم همونطور که در ابتدا عرض کردم، و این حب محبت انقدر دایرش گسترده است که وقتی ما عشق به خدا داریم، عشق به اهل بیت داریم و این توی لایه‌های هویتی نسل بعدی ما جایگزین بشه، مسلما خیلی ما رو بیمه میکنه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فاطمی راد، شما چطور فرهنگ ملی و مذهبی رو به فرزندانتون منتقل میکنید در یک جمله؟
با محبت و رفاقت و صمیمیت.
انشاءالله که همه والدین ما با تعهد، تدین و با شهامت، البته با آگاهی، نقش محوری خودشون در تربیت فرزندان و نهادینه سازی فرهنگ ملی و مذهبی موفق و مؤید باشن. پیشاپیش مجددا ایام ماه مبارک رمضان رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و ازتون التماس دعا دارم. برنامه امروز رو با اهمیت نقش والدین در انتقال صحیح فرهنگ ملی و مذهبی به فرزندان، با حضور کارشناسان خوبمون جناب آقای دکتر محمد حسن فاطمی راد، کارشناس مشاور خانواده، خانم دکتر مریم فرزی، مدرس دانشگاه و کارشناس مذهبی، و خانم دکتر ریحانه طبری، دکترای مطالعات زنان با گرایش حقوق شنیدید. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید. کارشناس بخش معرفی کتابمون امروز هم آقای قنبری و تهیه کننده خوبمون خانم زهرا بهریه و صدا بردار خوبمون خانم ریحانه کسایان بودن. با اجرای من فاطمه حسنپور تقدیم حضورتون شد. تا هفته دیگر شما رو به خدای منان می سپاریم. درود بر همه شما بزرگواران و خدا نگهدارتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
امیدوارم لحظه لحظه زندگیتون پر از شادی و آرامش باشه. انشاءالله صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. دوستان عزیز، میان برنامه کوتاه روی ماه پیامبر رو بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
یاد ابا فی صیامه و قیامه فی لیالی و ایامه بخوعا لک فی اکرامه و اعظامه الى محل حمامه.
در ادامه صلوات شعبانی امام سجاد فرمودند: الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله ید ابو فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه بخوع لک فی اکرامه و اعظامه الى محل حمامه. این ماه شعبان همون ماهی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دعب و شیوهشون این بوده که در مورد صیام و قیام، در مورد روزه و نماز و عبادت و شب زنده‌داری این ماه، در شب و روزهای این ماه تا زمان رحلتشون شیوهشون این بوده که اقدام میکردن و جدی میگرفتن و این کار رو هم از باب بخوع و تواضع و کرنش در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی انجام میدادن و اکرام و اعظام ماه شعبان رو، یعنی گرامی داشت و بزرگ داشت این ماه رو جهت اصلی و انگیزه اصلی این کارشون قرار داده بودن. خب راجع به صیام این ماه، روزه این ماه یه مقداری صحبت شد در برنامه قبلی، راجع به قیام این ماه هم توصیه شده. شب زنده داری، عبادت، در سوره مبارکه مزمل میفرماید: ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. خدا میدانه که دو سوم از شب رو، گاهی اوقات نیمی از شب رو، گاهی اوقات یک سوم شب رو ای پیامبر تو مشغول عبادتی و یک گروهی از اونایی که ایمان آوردن اونا مشغول عبادتن. خب این خیلی کمال خوبی است، خیلی مزیت خوبی است که بعضیا دارن شبهاشون به عبادت سپری میشه، اهل تهجدن، اهل نماز شبن، اهل استغفار سحری هستن و برنامه‌ای دارن شبهاشون فقط به غفلت و خواب و شام خوردن و مثلا خوشگذرانی‌های متداول بین مردم نمیگذره. اهل شبند، اهل قیام در شب هستن که واقعا چقدر توصیه شده این بحث نماز شب، قیام در شبها خیلی سفارش شده به اونایی که اهل شب نیستن، اهل سحرخیزی و اهل توجه به مسائل نیستن، خیلی خسارت میبرن، خیلی زیان میبرن و شاید تو این دنیا اصلا متوجه نشن ولی آخرت افسوس به دریغ خواهند خورد به خاطر این شبهایی که از دستشون رفته. قیام در شبهای ماه شعبان دعب پیامبر بوده، رسم پیامبر بوده، اون آدابی بوده که پیامبر همیشه مد نظرشون داشتن و واقعا خوبه که مد نظر ما هم باشه، اهل قیام در این شبها باشیم. نمازهایی وارد شده در شب نیمه شعبان که بالخصوص احیای این شب به عبادت سفارش شده. در بقیه شبها هم چقدر خوبه، شبهایی که فرداش تعطیل، فرصت بیشتری هست برای استراحت، انسان شب رو به عبادت سپری بکنه و نگذاره که این ماه شعبان خالی از شب زنده‌داری و تهجد از دستش بره.
بلغ العلا بكماله كشفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، امیدوارم حال دلتون خوش، لبتون خند.